بله، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. امشب شب ولادت جوانمردی مثل امیر المؤمنین که مثل و همتا و مانندی در این عالم نداره. به به، چه شبی است! امشب حضرت فاطمه بنت اسد مادر میشه، امشب حضرت ابو طالب پدر میشه، و امشب شبی است که عرشیان و فرشیان دلشون شاد هست. انشالله که دلهای شما هم شاد بشه، به شادی دل اهل بیت عصمت و طهارت، شادی دل وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. خب، ما اسخای میکنم از ساعت 6 که اومدیم خدمت شما، بخش های مختلفی رو تقدیمتون کردیم. تو رو خدا ما راحت باشید، بفهمید که برنامه امشب ما چطور بود. حالا بازپخش هم برنامه داره، دوستانم اگر بعدن به من بگن که از چه ساعتی بازپخش میشه این برنامه، لطف بفرمایید نظراتتون رو بگید لطفاً. بر صورت ما تلاش کردیم دوستان عزیز من در بخش های مختلف که شاید مدت ها پیش برنامه‌ریزی کردن تا بتونن یک برنامه کامل جامع رو در شب ولادت با سعادت آقا امیرالمومنین که 10 سالگی شبکه جهانی ولایت هم هست و جشن تولد این شبکه، هر خلاصه مقدار که در توانشون بود مایه گذاشتن تا انشالله مورد توجه شما قرار بگیره. حسن ختام برنامه زنده مولود کعبه امشب ما، بهره بردن از فرمایشات استاد گرانقدر حضرت آقای رفعتی که الان مهمان ما هستند. ایشون مدیر مرکز رسانه‌ای ولایت، مدیر شبکه جهانی ولایت و شبکه های ولایت که فارسی و عربی و هوسا و انگلیسی و فعالیت بسیار زیادی که ایشون انجام میدن. البته ما فعلا در بخش اول میخوایم از فرمایشات ایشون و مبوس کارشناسی ایشون بهره ببریم. جناب استاد خیلی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. عید شما مبارک. عید 10 سالگی شبکه جهانی ولایت هم بر شما مبارک.
سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی. من هم به شما تبریک عرض میکنم این مناسبت های فرخنده ای رو که فرمودید، همچنین به بینندگان بزرگوار، عزیز و فهیم و با فضیلت شبکه های جهانی ولایت سلام عرض میکنم. میلاد مسعود مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله در سایه ولایت اون حضرت در دنیا و آخرت سعادتمند و فائز باشید
انشاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم. حاجی رفعتی، فردا که روز ولادت امیرالمؤمنین نامگذاری شده به روز مرد، خانم ها برای همسرانشون هدیه میگیرن، روز پدر بچه ها برای فرزندانشون هدیه میگیرن. شما هدیه رو گرفتید یا خیر؟
حالا انشالله میگیریم.
چه این فرصت فرصت نشده که من به تشریف ببرید دیگه. مشغول کار هستی.
حالا فردا هنوز فرصت هست.
آره، فکر کنم فردا فرصت مناسبی است. تعطیل هم هست و خلاصه بچه ها بیان محضر پدرها، دستبوسی پدرها. من که خب فرصت نکردم محضر پدر عزیزم برسم، انشالله فردا خدمتشون برسم و دستبوسی کنم. البته تلفنی احوالشون رو پرسیدم و تبریک گفتم. چقدر قشنگ این نامگذاری، فردا روز پدر، روز مرد. این وجه تسمیهش جناب استاد رفعتی چی هست به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از امتیازات شیعه همین توجه به نامگذاری ها هستش، توجه به مناسبت ها هستش و توجه ویژه به ایام الله، فذکرهم به ایام الله. خب در 13 رجب خداوند یک نعمت بسیار بسیار بزرگی رو به بشر عنایت کرده، به انسان ها عنایت کرده، اونم نعمت وجود نازنین مولامون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، مولود کعبه. خب در فرمایش رسول خدا یه حدیث نورانی هست که این حدیث رو در کتب شیعه بهارالانوار مرحوم مجلسی نقل کرده، در کتاب علل الشرایع هست، در کتاب عیون و اخبار رضا هست و در بسیاری از کتب روایی هست که رسول خدا می فرماید انا و علیون ابوا هذه الامه، یعنی من و علی دو پدر این امت اسلام هستیم. ببینید، ما در بعضی از روایات داریم که انسان ها دو گونه و دو نوع پدر دارن. یکی پدری که انسان از او متولد میشه و سبب این هست که انسان از او نطفهش منعقد میشه و به دنیا میاد، و یک پدر هم پدر روحانی و معنوی که سبب به کمال معنوی و روحی رسیدن انسانه. پیامبر خدا و امیر المؤمنین علی علیه السلام طبق این روایت پدر امت هستند. لذا روز تولد امیر المؤمنین علی علیه السلام به حق و به زیبایی در میان ما شیعه به نام روز پدر نامیده شده، چون ابواها ذهل امه. چه پدری معنوی تر با کمال تر از امیر المؤمنین؟ ما افتخار میکنیم، یعنی نه فقط سیدا افتخار کنن که باباشون علی علیه السلام هست. طبق این حدیث ما هم میتونیم این افتخار رو بکنیم. هر کی مطیع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست، هر کی عاشق و دلباخته علی است، هر کی از این امت هست میتواند این افتخار رو داشته باشه که پدرش علی است. انا و علیون ابوا هذه الامه. لذا به این مناسبت روز تولد اون حضرت روز پدر نامیده شده در شیعه، و امیدواریم که همه همطور که فرمودید توجهی به پدران جسمی و معنوی خودشون داشته باشن، یعنی امشب و فردا هم به پدر جسمی خودشون که از او متولد شدن، منشأ تولدشون او هستش، توجه داشته باشن، و هم به این پدر معنوی بزرگ امیر المؤمنین علی علیه السلام توجه داشته باشیم. انشاءالله نصیب مهم بشه مثل سالهای گذشته که در 13 رجب نجف مشرف بودیم، امسال محروم هستیم. عزیزان بیننده نصیبشون بشه که سال آینده 13 رجب نجف مشرف بشن، و همونطور که به دیدن پدران جسمیشون میرن، به دیدن و زیارت پدر معنویشون امیر المؤمنین انشاءالله مشرف بشن.
انشاءالله روز مردم هست یا جا که
بله،
باش...
اون هم وجه تسمیه خاصی داره، و اون این هستش که ببینید این روایتی که میخوام عرض بکنم روایتیست اجماعی، یعنی همه علمای اهل حدیث، علم حدیث این روایت رو نقل کردن و قبول دارن. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم کتاب گرانسنگ القدیر می‌فرماید که این روایت اجماعی است. حالا ما هم از کتب شیعه میتونیم این روایت رو نقل بکنیم، از امام باقر این روایت رو داریم، از امام صادق این روایت رو داریم، در کتب اهل سنت هم این روایت هست. حالا من روایت رو عرض بکنم، بعد آدرس کتاب اهل سنت رو هم خواهم گفت. و اون این هستش که در جنگ احد از امام صادق و از امام باقر داریم، در جنگ احد وقتی که دشمن داشت غلبه پیدا می کرد بر امت اسلام و بر پیامبر، دیگه امیرالمومنین تنها مونده بود، مثل یک پروانه‌ای که دور شمع می چرخه، دور وجود نازنین رسول خدا می چرخید، به راست به چپ، و می زد دشمنانی که می خواستن بیان پیامبر رو به شهادت برسونن،
از ضربات شمشیری که بر جسم مقدس امیرالمؤمنین میخورد تا به بدن پیامبر.
و اگر نبود اون شمشیر امیرالمؤمنین در جنگ احد، جان پیامبر در جنگ احد از دست میرفت و به شهادت میرسید، و اسلام رو در نطفه خفه میکردن مشرکین، همین ابو سفیان که در جنگ احد رهبری داشت، اینها اسلام رو از بین می بردن، پیامبر رو از بین می بردن. و حتی شایع کردن که پیامبر کشته شد، جمعیت فرار کردن. قرآن کریم اونجا نکوهش میکنه مسلمان ها رو که اگر پیامبر کشته بشه یا بمیره، شما انقلبتم علی اعقابکم، باید فرار کنی، باید برگردی به جاهلیت. در این بحبوحه جنگ شمشیر امیرالمومنین دیگه از کار افتاد، از بس که شمشیر زد شکست. جبرائیل ذوالفقار را، این شمشیر را از آسمان آورد و با صدای بلند، همین سرودی که الان قبل از ورود بنده به استودیو میخوندن، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، رو ندا داد. مسلمان ها شنیدن. این رو ابن جوزی در کتاب تذکرة الخواص از احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل از رؤسای یعنی مذاهب اهل سنت،
بله،
امام مذهب حنابل است، از احمد ابن حنبل، از کتاب الفضائل احمد ابن حنبل نقل میکنه که احمد ابن حنبل میگه که این صدا توسط یک فرشته در جنگ خیبر شنیده شد، در جنگ خیبر شنیده شد. مرحوم علامه امینی میفرماید که ما با تتبعی که در روایات کردیم، این روایت چند بار نازل شده، یعنی هم در جنگ احد نازل شده، هم در جنگ خیبر نازل شده، در جاهای متعددی که اگر علی علیه السلام نبود، اگر این شمشیر زن قهار و شجاع پیامبر نبود، اسلام از بین می رفت. یکیشم در جنگ خیبره. لذا در منابع اهل سنت بعضی ها گفتن که مثل احمد ابن حنبل گفته که در جنگ خیبر این صدا و این ندای جبرائیل که ندای آسمانی بود، از طرف خدا داره فریاد می کشه لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. خب لا فتا الا علی یعنی چی؟ یعنی هیچ جوان مردی نیست جز علی. مرد بخواید ببینید مرد کیه؟ علیه. لذا فردا روز مرده، باید افتخار بکنیم. شیعه افتخار میکنه که مرد علیست و اگر بخوان مرد باشن مردا، باید علیوار باشن. این که میگیم فردا روز مرده، روز تولد مولا امیرالمومنین روز مرده، نه فقط ما بیان تبریک بگیم به مردا، مردا باید مرد باشن، باید علیوار باشن که افتخار کنن که مردن. مرد به شجاعتشه، مرد به دفاعش از دینه، مرد به دفاعش از پیامبره. لذا شیعه در طول تاریخ 1400 ساله این افتخار رو داشته که مدافع دین بوده، مدافع مذهب بوده، و بیشترین شهید رو در طول تاریخ از بین مسلمان ها میبینیم از شیعه ها بودند.
درست. بسیار عالی، خیلی عالی، ممنون، استفاده کردیم. خب این مناسبت که در خدمتون بودیم و توضیح دادید آقا، مناسبت قمری است که خب 13 رجب هم هست، و این رو هم بگم که حالا معمولا کسانی که اهل اعتکاف هستن از ساعت 12 شب کم کم میرن خودشون آماده بشن تا اعتکافشون رو که 13 و 14 و 15 ماه رجب هست در مساجد و خانه خدا سفری کنند و انشالله ما رو هم از دعای خیر خودشون فراموش نکنند. مناسبت دیگه هم آقا میتونیم برای این روزها تصور کنیم یا خیر؟
بله، امروز روز 28 اسفنده. خب روز 28 اسفند بر اساس سال شمسی یه حادثه بسیار بزرگی در تاریخ در چنین روزی که امروز ما درش هستیم 28 اسفند اتفاق افتاده که کمتر به این توجه شده، و من امشب میخوام این رو هم به بینندگان عزیز اطلاع بدم، تبریک بگم. یه حادثه بسیار مهمی در 28 اسفند رخ داده. گمان نمی کنم بینندگان بتونن با ما تماس بگیرن و بگن این حادثه چیه. لذا ما همینجا بگیم برای بینندگان عزیز و شاد بشن.
بله.
که 28 اسفند
که دو تا عید در کنار هم هست.
دو تا عید در کنار هم هستش. اگر شما الان عزیزان بیننده به نرم افزارهای مبدل تاریخ که تاریخ قمری رو بررسی بکنند که در تاریخ شمسی در چه روزی حادث شده، چنین اتفاقی افتاده، نرم افزار مختلف هست، هم فارسی هست، هم انگلیسی هست، عربی هست. اگر اتاق فرمان عنایت کنن مبدل تاریخ رو یکی از نرم افزارا رو نشون بدن، ببینید شما میتونید از طریق اینترنت بزنید 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری، 18 ذی‌الحجه
سال
10 هجری چه روزی آقا؟ روز عید قدیر. 18 ذی‌الحجه روز عید قدیره. عید قدیر در سالی که اتفاق افتاده 28 اسفند بوده.
جالبه.
یعنی امروز روز عید قدیر است به تاریخ
شمسی.
به تاریخ شمسی 28. به همین خاطر بعضی از آیون دیدید شنیدید میگن که روز نوروز روز عید قدیر بوده، چون عید قدیر پیامبر گرامی اسلام 3 روز موندن در قدیر.
بله.
خم و تا روز سوم موندن و مردم و مسلمان ها میدن بیعت میکردن با مولا امیرالمومنین. لذا روز نوروز هم روز سومی است که پیامبر در قدیر خم بیعت گرفتند.
که هم انگلیسی در واقع.
بله، اینم از سایت انگلیسی هستش که حالا تمام سایت های معتبر و نرم افزار های معتبر مبدل تاریخ رو بزنید. حالا تشکر میکنم اتاق فرمان این دو تا نرم افزار رو نشون دادن. مبدل تاریخ بزنید 18 ذی‌الحجه 10 هجری یعنی سال دهم میاد 28 اسفند. و نوروز ما هم در ایران شاید بشود گفت که یکی از جهاتی که ایرانیان از قدیم اهمیت میدادند به نوروز به همین جهت هستش که مصادف است با سوم قدیر.
درست.
و این روز خیلی با برکت ارزشمند یعنی عید قدیر شمسی رو 28 اسفند رو هم به بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
بسیار عالی. عید در عید شده پس، عید قدیر شمسی و عید ولادت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و عید نوروز، اصلا سه عید در خلاصه این ایام رخ داده و اتفاق افتاده. خود ماه رجب هم که یکی از ماهای بسیار با فضیلت هست و بسیار اهمیت داره و انشالله که ما بتونیم از فضیلت این ماه کمال استفاده و بهره رو ببریم. اگر نگاه بکنید تو اعمال ماه رجب میبینید که چقدر فضائل هست که یکی از اونها روزه گرفتن هست، مخصوصا فردا روزه گرفتنش بسیار توصیه و سفارش شده. حالا اونایی که اهل اعتکافن که هیچ، اما ماها هر کسی اگر روزه قضا داریم روزه قضا رو بگیریم، ثواب روزه 13 رجب رو هم میبریم. اگر روزه قضا نداریم به نیت مستحبی خیلی فضیلت داره و اون نهری که در بهشت هست از عسل شیرین‌تر و از شیر سفیدتر هست نصیب کسی خواهد شد که در ماه رجب یک روز روزه بگیره، روایت داریم. خب ما تا اینجا در محضر حضرت استاد رفعتی به عنوان بحث و بخش کارشناسی بودیم و از محضرشون استفاده کردیم. همطور که شما میدونید ایشون مدیر مرکز رسانه‌ای ولایت هم هستن. خب شبکه‌های ولایت فارسی، انگلیسی، عربی و حوصا و البته فعالیت‌های دیگه در فضای مجازی جاهای مختلف، سکاندار این مرکز رسانه‌ای جناب استاد رفعتی هستن. البته مدیر شبکه ولایت فارسی جناب آقای دکتر تبا هستن که ایشون هم خیلی زحمت می‌کشن، مخصوصا این روزها. آقای باقریان مدیر محترم تولید هم الان تو اتاق فرمان دارم می‌بینمش، لبخند روی لب‌هاش هست و زحمت می‌کشه. و دوستان دیگه که حالا اگر بخوام اسم ببرم خیلی زیاد هستن. یه بخشی رو ببینیم. می‌خوایم در مورد شبکه جهانی ولایت با جای رفعتی صحبت بکنیم. شما هم اگر نکته‌ای مطلبی دارید لطفاً برای ما ارسال بکنید. شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و موجه از بحره پشت خطر میباشه
على شاشة قناة الولاية المباشرة.
به شبکه جهانی ولایت خوش آمدید.
شبکه جهانی ولایت.
اهلا بكم وانتم تتابعوننا من على شاشة قناة الولاية الفضائية.
الولاية تي في حوزة. حسن جابور.
Welcome to ولاية تي
في. Something to share, keep it right here.
از سال 1388 تا به امروز شبکه جهانی ولایت شبان روز در تکاپو و تلاش است و راه را از بیراه برای مردم جهان مشخص نماید. 24 ساعته در تلاش است تا سوالات مخاطبان از سراسر دنیا بی پاسخ نماند.
از آمریکا، ایالت مریلند،
از سیدنی،
استرالیا. و این تلاش اکنون به 4 زبان زنده دنیا به بهترین نحو به ثمر نشسته است.
شروع کنیم. 3, 2, 1.
فارسی، عربی،
اوساط
و انگلیسی. شما پاسخ شبهات را در برنامه پرسمان مذاهب خواهید یافت. اگر کنجکاوید یک خانواده سالم را بشناسید، قانون مهر را دنبال.
همین الان هم در اضافه تازی
سوالات احکام مردم از سر تا سر دنیا در برنامه زمزم احکام پاسخ داده می شود.
من داشتم نماز یاد کردی می دادم.
برنامه شبهای روشن به زبان حوصا به بررسی موضوعات روز با تمرکز بر جریانات موجود در نیجریه می پردازد. همچنین برنامه پاسخ به شبهات به زبان حوصا از محبوب ترین برنامه های مخاطبین این شبکه به حساب می آید. برنامه مفردات القرآن برنامه ایست به زبان عربی با روی کردی قرآنی تفسیری که به تبیین عقاید شیعه می پردازد. همچنین بینندگان شبکه عربی می توانند با دنبال کردن برنامه قارتانا پاسخ شبهات اعتقادی خود را دریافت کنند. برنامه سبک زندگی در شبکه انگلیسی با آیتم های مختلف به بررسی مسائل خانواده های مسلمان ساکن غرب می پردازد. و برنامه نقطه نظر برنامه زنده به زبان انگلیسی که هر شب به وقت نیویورک با موضوعات مختلف تاریخی، حدیثی و اجتماعی روی آنتن می رود. هر سال پیاده روی با شکوه اربعین را لحظه به لحظه با شبکه جهانی ولایت دنبال کنید. تولیدات متنوع شبکه جهانی ولایت به 4 زبان زنده دنیا در قم، مشهد، نجف اشرف و شهرهای کادونا و کاتسنا در کشور نیجریه در قالب‌های مختلف مانند مستند، برنامه‌های گرافیکی، گفتگو محور و پوشش رسانه‌ای نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های مهم منطقه باعث شده تا طی سال‌های متمادی پیوندی عمیق بین این شبکه و علاقه‌مندانش در سرتاسر جهان به وجود آید. در حال حاضر شبکه جهانی ولایت از طریق فرکانس‌های متعدد در حال ارسال برنامه‌های خود به دورترین نقاط دنیا می‌باشد و این امر سبب شده است تا مخاطبان این شبکه به میلیون‌ها نفر از زبان‌ها و ملت‌های مختلف در سرتاسر دنیا افزایش یابد. محتوای این برنامه‌ها تماماً توسط ده‌ها گروه علمی که متشکل از علمای اهل فن هستند طراحی گشته و در تمامی مراحل تولید و پخش تحت نظارت داوید ناظران قرار دارد. این شبکه با آزاداندیشی که در پیش گرفته اعتماد تمامی اندیشه ها، قومیت ها، زبان ها و فرهنگ های مختلف را به خود جلب کرده و این شبکه را به دانشگاهی موثق برای تمامی حق‌جویان جهان تبدیل کرده است و تمامی این زحمات به خاطر دوراندیشی این مرد بزرگ به بار نشسته است.
خب شبتون بخیر باشه انشالله. این هم یه قطره ای البته از دریای تلاش ها و کوشش های همکاران عزیز من در شبکه‌های ولایت و مرکز رسانه‌ای ولایت که همینجا خدا قوت میگیم به حضرت استاد رفعتی مدیر این مجموعه و البته دعا میکنیم آرزو میکنیم خدا سایه مرجع عالی قدر جهان تشیع و حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی رو بر سر ما مستدام بداره، خدا بهشون عزت بده و واقعا حمایت‌های ایشون بوده که تا الان شبکه به اینجا رسیده. حاجی رفعتی بفهمید که طی یک سال گذشته، خب 9 سال گذشت، فردا جشن 10 سالگی شبکه جهانی ولایت هست، ما هم تو این شبکه پیر شدیم تقریبا. بفهمید تو این یک سال گذشته چه برنامه‌هایی برای دوستان از بیننده تدارک دیده شده، سال جدید چه برنامه‌هایی دارید؟
من ابتدا تشکر بکنم از همکاران. انصافا در سال 97 علی‌رغم مشکلات اقتصادی که در کشور ما بود و علی‌رغم فشارهای زیادی که به وجود آمد برای شبکه که حتی نزدیکترین افراد می گفتن که باید شبکه ها رو تعطیل کرد، بالاخره نمیشه اینجوری با 3 برابر 4 برابر شدن عرض اداره کرد این شبکه ها رو، انصافا همکاران خالصانه، من همینجا عرض بکنم ببینندگان، مثلا همین جناب آقای اسماعیلی اگر میخواستن مجری یکی از رسانه ها باشند، امشب از ساعت 6 تا 11 شب الان 5 ساعت اجرای برنامه رو دارن، چند برابر این حق و زحمه رو دریافت میکردن و دیگر عناصر و همکاران همه همینطور جهادی دارن کار میکنن و من شرمنده همه همکاران هستم و تشکر میکنم از همه عوامل، دست اندرکاران چه در شبکه فارسی، چه در شبکه عربی، چه در شبکه حوسا و انگلیسی. سال گذشته خب برنامه ها رو بینندگان عزیز مستحضر هستند، تغییراتی که تو برنامه ها داده شد در راستای اهداف و سیاست های کلان شبکه جهانی ولایت و مرکز رسانه ولایت بود، با پیروی از رهنمودهای اهل بیت عصمت و طهارت برنامه ها سعی کردیم که به نحوی باشه که مفید باشه در همه ابعاد علمی، معارفی، قرآنی برای بینندگان برنامه داشتیم. اینجور نبود که برنامه ها اختصاص داده بشه به یک موضوع، تنوع موضوعات. شما در سال گذشته ملاحظه کردید کارشناسان چند برابر شدن ده. یعنی دیگه اینجور نبود که مرتبا یک کارشناس مثلا 7 سال 6 سال هم تکرار برنامه داشته باشه و سخن تکراری داشته باشه، بلکه هر برنامه‌ای دارای شناسنامه طرح داشت که این برنامه در این موضوع چند شب چند برنامه خواهد داشت، هر برنامه چند دقیقه است، اگر برنامه تولیدی مثلا 30 دقیقه است یا 1 ساعت است، اگر برنامه زنده است باز مشخص بود که این برنامه مثلا 30 قسمت خواهد بود، این برنامه 40 قسمت خواهد بود، این موضوع تمام میشه یه برنامه جدید دیگری با موضوع دیگری روی آنتن میرفت. اینجور نبود که ما بیایم یک برنامه رو بدون اینکه شناسنامه داشته باشه، بدون اینکه برنامه‌ریزی بشه، موضوعاتش، سرفصلاش، همطور بریم رو آنتن بگیم حالا همطور بحث پیش بیاد، آروم آروم بریم بحث رو جلو ببریم، روزمرگی پیش ببریم. نه، اینجوری نبود. برنامه‌ریزی میشد در شورای طرح و برنامه، پس از آنی که گروه‌های علمی پیشنهاد رو میدادن و در شورای طرح و برنامه تصویب میشد و این برنامه اجرایی میشد و روی آنتن میامد. از ویژگی هایی که ما در این سال گذشته داشتیم این بود که به مباحث روز هم پرداختیم. اینجور نیست که ما فقط باید بپردازیم به مباحث و شبهات 1400 سال پیش. این شبهاتی که علیه شیعه مطرح میکنن بعضیش 1000 سال داره مطرح میشه، بعضیش 1100 سال داره مطرح میشه، یعنی یه چیز جدیدی نیست خیال کنید شبهاتیست که شبهات مثلا شبکه های وهابیت یه چیز جدیدی اختراع کردن کشف کردن شبه ایجاد کردن نه مثلا ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم مرحوم سید مرتضی جواب داده هزار و اندی سال پیش یعنی این شبهات خیلی هاش تکراری و در تاریخ وجود داره ولی یه سری شبهات هست که جدیده بیشترم این توسط شبکه های الحادی شبکه های ضد اسلام ضد دین اینها ترویج میکنن و پخش میکنن که جوانها رو از دین بیزار کنن دین گریز کنن نه فقط نسبت به شیعه نسبت به کل اسلام اصلا نسبت به خداپرستی نسبت به توحید خب این شبهات جدید بررسی میشد ما در مدیریت علمی پژوهشیمون رصد داریم این شبهات رصد میشد و هر هفته رصد در اختیار کارشناسان قرار میگرفت که به این شبهات روز هم بپردازن این از برنامه های گذشته ما در حالا فرصت خیلی کم هست بله. و زمان برنامه هم تمام شده دارید از نمیدونم وقت اضافه دارید بله. استفاده میکنید
دوستان میان 5 دقیقه بیشتر فرصت ندارید
بله. توی سال آینده انشالله این سیاست گذاری و این برنامه ریزی راهبردی بیشتر خواهد شد و برنامه های متنوع تر روز به روز عزیزان بیننده شاهدش خواهند بود شما ببینید الان شب گذشته در رابطه با حادثه تروریستی مسجد نور نیوزلند ما یه برنامه داشتیم خب این برنامه چقدر برنامه فاخری بود من امروز خدمت حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی رسیده بودم در رابطه با همین پیامی که پخش شد در ابتدا محضر ایشون بودیم گزارشی از برنامه دیشب دادم تحت عنوان به کدامین گناه که خب من نمیخوام کل برنامه رو اینجا عرض بکنم عزیزان بیننده شاید دیده باشن اگرم ندیدن من توصیه میکنم از طریق آرشیو استفاده بکنن و برنامه به کدامین گناه دیشب رو که ساعت 9 به وقت ایران به صورت زنده پخش شد ببینن خب تو این برنامه یک ساعته نشون داده شد که این حمله تروریستی نتیجه یک کار داعشه داعش وقتی که اون کلیپ ها رو نشون میده که میاد مسیحی ها رو میگیره سر میبره و میگه این از صلیبیون جنگ صلیبی رو داره راه میندازه علاوه بر اینکه جنگ مسلمان کشی رو داره به راه میندازه اون هم میاد اونجوری مقابله میکنه و میگه که ما حاضر نیستیم دیگه مسلمان ها در کشور ما باشن این تروریستی که این جنایت بزرگ رو انجام داد 3 ماه قبلش رفته بود به سفری به کشور فلسطین اشغالی به سرزمین اشغالی رفته بود اونجا آموزشش دادند اونجا او رو آماده کردند اونجا تربیتش کردند خب اینها نشون داده شد علاوه بر این یک سری بازی‌های رایانه‌ای هست که دست کودکان مسلمان غیر مسلمان مسیحی میدن که این بچه‌ها با این بازی‌های رایانه‌ای بازی کنن اونو ما دیشب نشون دادیم که این همین برنامه بازی رو این تروریست انجام میده که تو اون بازی طرف باید با سلاح وارد مسجد بشه صدای قرآن هم داره پخش میشه و به رگبار ببنده افراد رو این همین کار رو تو بازی ها هست و اینو نشون دادیم که ببینید غرب اسلام ستیزی اسلام هراسی رو حتی به کودکانش یعنی داعش پروری رو داره میکنه در قالب غربی خودش از طریق بازی های رایانه ای و نتیجهش این میشه جوان 28 ساله بعد از اونی که این بازی ها رو در نوجوانی انجام داد تربیت میشه آماده میشه برای انسان کشی برای مسلمان کشی برای ستیز با مسلمان ها توجه داشته باشیم که غرب چگونه به جنگ اسلام آمده خب این برنامه ها برنامه های بروزه
این برنامه‌ها برنامه‌هایی است که نیاز روز جامعه ماست. ما به این مسائل داریم میپردازیم. دو سه تا برنامه ما در آینده داریم که از همین ابتدای سال 98 از فروردین روی آنتن میره. یکیش جدال احسن هستش. خب این یه عنوان جدیدی است، برنامه جدیدی است. خب این جدال احسن تهاجم هست علیه وهابیت، با یک بیان جدید، با یک برنامه سازی جدید و قالب جدید، متنوع هست، ترکیبی هست که بیننده احساس میکنه که برنامه تکراری نیست که همش به این صورتی که برنامه ها داشت تکرار میشد. و این احتمالاً روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت ایران پخش خواهد شد. یه برنامه دیگری داریم که انشالله به زودی شبهای جمعه ساعت 9 شب روی آنتن خواهد رفت. برنامه زنده است تحت عنوان فائزون.
بله.
این برنامه فائزون برنامه اثباتی است، یعنی امتیازات شیعه رو معرفی میکنه. اهل سنت میخواید بتونید شیعه کیه؟ شیعه چی میگه؟ شیعه چه اعتقاداتی داره؟ شیعه رو بشناسید، از خود شیعه بشناسید، شیعه رو از طریق وهابیت نشناسید. ای مسیح، میخواید ببینی شیعه کیه؟ شیعه رو از طریق شبکه‌های وهابی نشناس، شیعه رو از خود شیعه بشناس. موضوع این برنامه امتیازات شیعه است، خصائص شیعه است. یعنی رویکرد اثباتی داره، همون سبک و سیاقی که امام سجاد علیه السلام در شهر شام انجام داد. در شهر شام وقتی که امام سجاد وارد مجلس یزید شد، خب چی کار میتونست بکنه؟ همه دشمنن، همه مخالفن، نمیشناسن امام رو، شیعه رو نمیشناسن، امام حسین رو نمیشناسن، امیرالمومنین علی رو نمیشناسن. علی رو به این میشناسن که خارج از اسلام، علی رو به این میشناسن که باید او رو لعن کنن. حالا چجوری باید این سخن گفته بشه، برای مردم تبیین بشه که مردم بفهمن که نه تنها امیرالمؤمنین را نمیشود لعن کرد و سب کرد، که امیرالمؤمنین امیر مؤمنان است، امام است، رهبر است، جانشین رسول خداست. خب چجوری باید بیان بکنه حضرت؟ بیاد شبهات رو جواب بده، بگه این که گفتن خارجی چند جور معنا داریم، از این کاری که
بله.
در پاسخ به شبهات میکنیم دیگه، چند جور معنا داره. اگر منظورتون از خارجی این است که نه اینا خارجی نیستیم، ما خارجی نیستیم، پدرمون خارجی نیست، باید پاسخ به شبهه
درست.
خب اما نه، امام سجاد چی میفرمایه؟ وقتی که میرن تریبون دستشون میاد، یعنی رسانه، منبر در اون تاریخ رسانه بود دیگه، مهمترین رسانه مسلمین منبر بود. وقتی که حضرت میره بالا منبر، نمیگه اینا چه کردن اونا چه کردن، نه،
خودشو معرفی میکنه،
داشته های خودشو معرفی میکنه، اعتقادات خودشو معرفی میکنه. اعتینا ستن و فضلنا بسعب، میگه خدا به ما اینا رو داده، شش چیز به ما داده که به احدی نداده. و فضلنا بسعب، هفت برتری به ما داده، به احدی نداده. چجوری حضرت زجه مردم رو در آورد؟
درست.
با همین برنامه اثباتی. راه برد برنامه فائزون، اسمش هم از روایت رسول خدا گرفته شده در ذیل آیه که رسول خدا به امیرالمؤمنین می‌فرماید که انت و شیعتک هم الفائزون.
درست. خب خیلی ممنونم آقای رفعتی، ما وقتمون تقریبا تمام، دوستانم اشاره میکنن. فقط یه سوال کوچولو که برخی از بیننده ها دائم خلاصه ما رو که میبینن، گاهی یا گاهی پیام میدن، گاهی زنگ میزنن که آقا این برنامه چالشی چرا نیست؟ برنامه چالشی که حالا در مقابل اهل سنت، در مقابل وهابیت، چرا این برنامه تعطیل شده؟
بله، این پیامک ها عزیزان بدونن به دست بنده میرسه، من این پیامک ها رو میخونم. هر انتقادی هست، هر پیشنهادی هست، حتی تقدیرها
عزیزان بفرستن، ما پیشنهاداتشون رو میبینیم، انتقاداتشون رو میبینیم، میخونیم. بعضی از عزیزان یه همچین انتقاداتی دارن. ببینید، با همین راهبرد امام سجاد که عرض کردم، با اون فرمایش امام رضا علیه السلام که تابلوی اصلی سیاستگذاری برنامه‌های مرکز رسانه ولایت باید باشه، که می‌فرماید ان الناس لو علموا محاسن كلامنا لتبعونا. من دیروز خدمت یکی از علما بودم، ببخشید پریروز، ایشون می‌فرمود که کاری که شما دارید می‌کنید کار درست همینه. تو زمین دشمن نرفتید بازی کنید، تو زمین وهابیت. اونا میخوان شما رو بکشونن توی این مباحث چالشی به درد نخور. شما با همین راهبردی که دارید میرید جلو درسته. ائمه به ما فرمودن محاسن کلام ما رو بگید، بگید شیعه چی میگوید، شیعه چی معتقد است. نگفتن مساعی دیگران رو بگید، نگید مفاسد دیگران را، نه، بیاید شیعه رو معرفی کنید. و شبکه‌های وهابی دنبال همینن که ما رو بکشونن در یک مباحثی که این مباحث ثمره‌ای نداره. بارها جواب دادیم. چرا؟ چون رو دارن دروغ میگن. شبهاتی که اینها بر علیه شیعه میگن دروغه. وقتی که دروغه فایده نداره، بحث علمی نمیشه باشون کرد. من خودم در مسجد الحرام، در مسجد النبی مواجه شدم، بحث میکردم با بعضی از علمای اهل سنت. میگفت که چرا شما بعد از نماز دستتون رو سه بار بلند میکنید، میگین خان الامین، خان الامین، خان الامین. گفتم شما تا حالا شنیدی شیعه یه همچین جمله رو بگه؟ چرا تحت تأثیر دروغها و شبهات دروغینی که دشمنان اسلام، این وهابیت زائیده یهود هست، زائیده صهیونیسم هست، الان هم دیگه خودشون رو نشون دادن که از کجا خط میگیرن، چرا تحت القا اینا قرار میگیرید؟ شما بیاید ببینید شیعه مثلا میگن آقا شیعه قرآن قبول نداره، قرآن رو تحریف میدونه. میگم خب بیاید این چاپ قرآن ایرانی ببینید ما قرآن شما فرق میکنه. اینها شبهاتی که القا میکنن، میخوان ما همش بریم سرگرد به این مسائل بشیم تا یک کسی که از بیرون اسلام رو نگاه میکنه میگه که اینا همش خودشون با هم دیگه اختلاف دارن. یه برادر اهل سنت وقتی که نگاه میکنه میگه که خب همش اختلاف هست. من اینو از نمیدونم عرض بکنم یا نکنم، ما تعداد زیادی از مستفسرین ماه گذشته آمده بودن قم که اینا در اثر همین برنامه ها مستفسر شده بودند. دوستان و همکاران رو تو بخش های علمی و کارشناسان رو فرستادیم در بین اینها که برنامه داشتن براشون و ازشون سوال میکردن آیا علتی که شما مستفسر شدید این بوده که پاسخ به شبهات داده شده بود برای شما یا نه مسائل اثباتی بوده؟ یک نفر در بین این ده ها نفر، من عدد رو ذکر نمی کنم برای اینکه حساسیت ایجاد نکنه، در بین این ده ها نفری که آمده بودن قم، براشون دوره ای بود، برنامه ای بود از مستفسرینی که اخیراً مستفسر شدن از سراسر کشور ما، از سراسر ایران آمده بودن، یک نفر نبود بگه که من در اثر پاسخ به این شبهه مثلا مستفسر شدم. بلکه میگفتن در اثر اینکه ما فهمیدیم شیعه واقعیتش چیه، عقایدش چیه، فهمیدیم اسلام ناب همینه، اسلام ناب همینه. ما اخیراً در شبکه حوزا زبان چند نفر مستفسر داشتیم، یکی از اونها که تماس تلفنی رو آنتنم گرفته بود، کلیپاش هست، چون به زبان حوساس خب به درد بینندگان فارسی زبان نمیخوره، ترجمه که کردن طرف میگه که شب میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها مستفسر میشه، میگه من نمیدونستم شیعه
این چنینه. من نمیدونستم امیرالمومنین دختری دارد با این کمال، با این عقل، با این فهم، با این معنویت. شب میلاد حضرت زینب تحت تأثیر شبکه های وهابی هم قرار گرفته بود، اما نه در اثر پاسخ به شبهات. عزیز بیننده‌ای که انتقاد میکنی میگی بیشتر از اون برنامه ما عبده داریم، پاسخ به شبهات داریم و وظیفه مون هست، وظیفه شبکه جهانی ولایت هست که پاسخ به شبهات بده. میدیم، پاسخ میدیم و پاسخ های کوبنده، بلکه برنامه های تهاجمی هم داریم. پرسمان مذاهب نگاه کنید، کجراه رو نگاه کنید، برنامه های دیگر رو نگاه کنید. اینا برنامه هایی است که همین جدال احسن رو که عرض کردم در آینده نگاه کنید، اینا برنامه هایی است که پاسخ به شبهات میده و تهاجم میکنه علیه شبه افکنان. اما همه برنامه های ما این نباید باشه. ما اگر دنبال هدایت جامعه هستیم، باید از شیوه ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، از شیوه امام سجاد در شهر شام استفاده کنیم، از شیوه امام صادق استفاده کنیم. من بیشتر از این نمیتونم باز بکنم که عزیزان بعضا ممکنه حساسیتی روی شبکه‌های جهانی ولایت بیشتر بشه. این راهبردی است که ائمه به ما دادن، این شیوه‌ای است که ائمه به ما دادن. اگر بخوایم جامعه رو هدایت کنیم، ان الناس لو علموا محاسن كلامنا لتبعونا، باید این شیوه رو بریم، شیوه امام سجاد رو بریم که فرمود اعطینا ستا و فضلنا بسبع. نعمت پاسخ به شبهه بده، اونجا اثباتی عمل کرد، خودشو معرفی کرد. ما تو این برنامه‌ای که خود حضرت عالی مجری هستید و بسیار خوب هم اجرا می‌فرمایید، برنامه
شمس الضحا،
اولیت مولا امیرالمومنین رو جناب آقای عاشق جعفر طبسی کتاب در این زمینه نوشتن، کتاب بله. قطوری هم هست.
ما معرفی کردیم،
من باشون صحبت می‌کردم، می‌گفتم خوب توجه دارید و مسلط بحث رو دارید، تشکر می‌کردم ازشون. گفت فلانی من 10 ساعت مطالعه می‌کنم برای این برنامه، با اینکه کتاب نوشتم، برای اینکه مخاطب رو ببینید، ما احترام میذاریم به مخاطب، کارشناسان احترام میذارن به مخاطب. هیچ کارشناسی بدون مطالعه نمیاد رو آنتن برنامه داشته باشه، لذا نباید بدون کارشناسی، بدون برنامه ریزی، بدون هماهنگی بیایم همینطور روزمرگی داشته باشیم برنامه اجرا بکنیم. نه خیر، ما نمیخوایم آنتن رو پر کنیم، ما میخوایم محتوای غنی، محتوای علمی، هدایتگر، استفسار آفرین، این وظیفه ماست، برای جامعه مخاطب داشته باشیم. و لذا من واقعا اینجا جا داره از همه عزیزان، از کارشناسان، از مجریان تشکر کنم. و اگر نبود هم یاری بسیاری از بینندگان، اینجا جا داره من آخرین تشکر رو عرض بکنم، گرچه وقت گذشته، اتاق فرمان هم عذرخواهی میکنم، قرار بوده تا ساعت 11 برنامه تمام بشه. اگر نبود ولایت یاوران، ما در سال 97 باید شبکه رو میبستیم. دلار 4000 تومان شد دلار 14000 تومان، حالا امروز 13000 تومان بوده، به 20000 تومان هم رسید. ما هزینه فرکانسامون رو دلاری باید بپردازیم. انصافاً ولایت یاوران، مخاطبان، بینندگان همت کردن، اومدن تو میدان، بخشی از هزینه ها رو خب حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی میدن، بخش اعظم هزینه است، اما همه هزینه ها تأمین نمیشه. ولذا ولایت یاوران اگر این تلاش رو نکرده بودن، ما نمی توانستیم این افتخار رو داشته باشیم که امشب جشن بگیریم در شب میلاد مولامون امیرالمومنین علی علیه السلام و بگیم آغاز دهمین سال تأسیس شبکه جهانی ولایت رو جشن میگیریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما حضرت های رفعتی، به شما خدا قوت میگن، به همه همکاران عزیزی که در این مسیر تلاش میکنن. به هر صورت ما انعکاسش رو میبینیم. من 2 روز پیش مشهد بودم، ممنون دعاگو بودیم، نشسته بودم، حالا خیلی افراد در واقع مراجعه میکنن، چون حالا ما چون در رسانه ملی هم هستیم، اولین سوالی که میپرسم اینه که مثلا کجا ما رو دیدی؟ مثلا یه جوانی بود برای مسجد سلیمان توی صحن جمهوری اسلامی حرم امام رضا همین دو سه روز پیش تا من رو دید، یه دفعه متحول عرض کنم که خیلی گریه کرد و ما رو بغل کرد و اینها، اصلا باورش نمیشد انگار که مثلا ما رو دیده. بعد گفتش که اگر شبکه جهانی ولایت نبود من الان سنی بودم که نه بلکه ناصبی بودم. یعنی واقعا این جمله رو اعتراف کرد و گفتش که اومدم الان حرم امام رضا برای تشکر و خیلی چیزای دیگه. یه جوان عزیز دیگه از بحرین بیننده بود، ما رو دید، مثلا اول شک کرد بعد اومد و به همراه همسرشون بودن فرزندشون ما رو بغل کرد. خب بر اساس ما جای دوربین هستیم دیده میشیم، والله خیلی ها هستن پشت دوربین زحمت میکشن جای رفعتی دوستانشون.
تایید و... فرمایید شما رو کارشناسان، حالا شما در داخل ایران در مشهد فرمودید، کارشناسان که غالبا به سفرهای خارجی خارج هم میرن،
بله.
خارج کشور میرن، اروپا، آمریکا، همه اینها وقتی با ایرانیان یا با فارسی زبانان، حالا اون شبکه الولایه عربی، کسانی که در کشورهای عربی میرن، خود بنده گاهی در بعضی از کشورهای عربی سراغ میگیرم، اصلا واقعا کارشناسان رو در آغوش میکشن و با افتخار میگن که ما یه عکسی با شما داشته باشیم که شما کارشناس شبکه ولایت هستید و ما از برنامهاتون استفاده میکنیم. اکثر خانه های ایرانیان و فارسی زبانان وقتی که این کارشناسان مهمان میشن و میرن میگن که میبینیم که برنامه های شبکه ولایت رو میبینن. خدا رو شکر.
الحمدلله الهی شکر و یک شکر ویژه تر که از همه این شکرها بالاتره اینه که قلب های شما، دل های شما پر از عشق و ارادت و محبت به حضرت مولاست. امشب هم دیگه لبریز شده از عشق، از ارادت، از محبت. الان 5 ساعت و نیم هست که داریم برنامه زنده تقدیم حضور شما میکنیم، فقط و فقط به عشق مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام که بالاخره این انرژی هم که داریم، توانی هم که داریم به مدد مولا هست. الهی که حضرت مولا امیر مؤمنان دست هممون رو بگیره، الهی که تا اون لحظه آخر این علی علی گفتن از زبانمون نیفته، این دلمون چه لبریز و سرشار از عشق و ارادت و محبت حضرت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست ذره ای ازش کم نشه و عشق میکنیم و پای این علی علی گفتن می ایستیم. هر کی نمیتونه ببینه لال بشه، کور بشه، نابود بشه. ما این عشق و ارادت و محبت رو از شیره جان از پدر مادرها و علما و بزرگانمون گرفتیم و انشالله تو اون لحظه آخر هم این عشق و ارادت و محبت در دلهای ما خواهد بود. خیلی از عزیزان اهل سنت ما هم هستن، با این که سنی هستن اما عاشق امیرالمومنین، محب امیرالمومنین، محب اهل بیت عصمت و طهارت. آی مردم عزیز، گوارای وجودتون باشه. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
Əli bir nurdu yolun bənzəri olma Dünya bilən evdə yola müştəri olma Məndən əlinin nokərinin nokəri olma Kimlər əlini zikrəliyə nokəriyəm mən And olsun əlinin sənə heydəriyəm mən And olsun əlinin